بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 47، 19 دی 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. در روایت هست که کسی آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که علمنی یا رسول الله، چیزی به من بیاموز. حضرت اینطور فرمودن: علیک بالیأس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. سعی کن از اون چی که در دست مردم هستش مایوس باشی، چون گاهی از اوقات انسان دائما چشم میدوزه به دارایی های مردم، مثلا فرض کنید ثروت های ظاهری که دارن، خانه مردم، دیگران، و بعد در فضای تخیلیش هی خیال پردازی هایی داره. اینا انواع آسیب ها به لحاظ اخلاقی، فردی، سلوکی و امثال این ها برای انسان به بار میاره. اگر کسی مایوس باشه از اون چرا که در دست مردم، کاری برای نداشته باشه، این خودش غنای حاضره. یعنی حقیقت غنا و ثروت و بی‌نیازی همینه، چشم به مال و ثروت دیگران نداشته باشه. چیزیست که باید انسان دائما بکوشه و او رو به دست بیاره. بعد عرض کرد که زدنی یا رسول الله. خب یک نکته دیگری هم به من بیاموز. حضرت اینطور فرمود: ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. از این که طمع باشی، طمع داشته باشی، از اینم بپرهیز، چون حقیقت طمع فقر بالفعله. حقیقت طمع، چنانچه از اون طرف یأس از اون چرا که در دست دیگران هستش غنای حاضره، یعنی غنای اسکمیلان حاضر و بالفعله. از این طرف انسان اگر طمع داشته باشه، این طمع همون فقر حاضره. حقیقت مسئله طمع نه، این که دائما انسان از یه جدی بازگشت به همون قبلی میکنه، دائما انسان توجه به ثروتهایی داشته باشه و میخواد اینا رو به دست بیاره. حقیقت طمع اینه، اون نقطه محوری در فقر و گدایی همینه. نقطه محوری در فقر، بله، انسان باید نسبت به خداوند متعال و اولیای الهی این حالت رو داشته باشه، این عیب نیست. اونا مالکان، مالک حقیقی هستی، خداوند متعال و وسایط فیض او هستن و انسان نسبت به اونها این حالت رو داره. اما اگه نسبت به دیگران این وضعیت رو داشته باشه، این دقیقا همون حالت فقری است که منفی است و انسان باید ازش دوری بکنه. ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. گاهی وقتا تو برخی از صحنه ها باید انسان مراقب باشه، مخصوصا طلبه، که خودش رو ذلیل نکنه. خیلی باید طلبه مراقب باشه، اون در واقع عظمت طلبگی، عظمت روحانیت، اینها رو نباید لگد مال بکنه. نفسش رو نباید در پیش ثروت و قدرت نباید ذلیل بکنه خودش رو. مثلا فرض کنید که یه جایی یه کاری بگیره، یا هیئت علمی یه جایی بشه، یا نمیدونم از این جور چیزها، خودش رو ذلیل کنه، واقعا ناپسنده. واقعا این با عظمت عالم دینی، روحانی دینی، طلبه در واقع امام زمان، این سازگار نیست. و اون چیزی که انسان رو به این وضعیت‌ها وادار میکنه طمع هست. در طمع انسان ذلیل میشه، ولی بیش از اون چی که باید بهش برسه هم نمیرسه. باید انسان مناعت طبع داشته باشه و اون در واقع وقار عالم دینیشو از بین نبره. اینا همجور به تدریج حاصل میشه. واقعا برخی از کارهایی رو که جاهایی انجام میدن تو حوزه بیرون حوزه واقعا ناپسنده، یعنی گاهی از اوقات تعلیم ها و پرورش های عملی به گونه ایست که این مناعت طبع انسان رو از انسان میگیره و انسان باید مراقب باشه، حواسش جمع باشه، پاسدار این مقام باشه. انسان باید خودش به خودش احترام بذاره، برای خودش احترام قائل باشه. این غیر از تکبر هست، تکبر ایست دیگه است. ولی اینکه من برای این که انسانم، برای اینکه مسلمانم، برای اینکه عالم دینیم، برای اینکه سرباز امام زمانم، برای این ارزش قائل باشه و بی جهت اینها رو مصرف نکنه، این عظمت داره، این خیلی مهمه. این غیر از تکبر هست، این معانی ظریفه، یعنی کنار هم. وقار غیر از تکبره، طمأنینه، بزرگواری، بزرگمنشی، اینا غیر از تکبره. تکبر کاملا فضاش روشنه، اون کاملا منفیه، فضاش روشنه، اینا رو باید حفظ بکنه. ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، بپرزید از این که انسان طمع باشه. طمع یه صحنه‌هایی پیش میاد، اونجاها باید حواسمون جمع باشه. در جلسه قبل خدمت عزیزانی بودیم عرض کردم، مثلا فرض کنید که رفتید یه جایی تبلیغ، مثلا یه آدم فرض کنید متمولی هست، میدونید در روایات ما هست که اگر کسی به صاحب مال و صاحب ثروت احترام بکنه، به خاطر ثروتش دو ثلث از دینش رو از دست داده. توجه، ما فضای طلبگی داریم، مثلا فرض یه جایی تبلیغ رفتیم، یه وقتی مثلا یه حرفایی مثلا بزنیم که کسانی رو که یه مقداری جیبشون پره اونا خوششون بیاد، که بعدا مثلا یه وقتی یه چیزی از اونها مثلا به ما برسه. یا میدونید که خب بحثای طلبه هستیم دیگه، مثلا خمس مردم رو کار داریم و امثال اینها، مثلا یه جوری حرف بزنیم، یه چاپلوسی هایی بکنیم، واقعا زشته. توجه کردید؟ واقعا زشت و از پلیدی و بی ایمانی انسان سر میزنه، از پلیدی و بی ایمانی و ضعف ایمان انسان سر میزنه. هیچ روزی ما دست دیگران نیست، ما باید وظیفمون انجام بدیم، اون چی که وظیفه هست باید انجام بدیم. اتفاقا وقتی چون این صحنه‌ای رو باش برخورد کردید، خدمت عزیزان بودیم عرض کردم، چون این صحنه‌ای برخورد کردید، مثلا میخواهید بحث خمس و اینا رو مطرح بکنید، مسئله رو مطرح بکنید و بگید حتما برید حساب خمستون رو با امام جمعه محل نیارید، به خودتون سوق ندید. توجه کردید؟ به خودتون سوق ندید. حتی اگر جاهای این توهم رو مثلا ممکنه کسی بکنه، پس بگید برید جای دیگر، تشویق بکنید بر انجام بده، ولی بری جای دیگر. چون روزی انسان به دست خداوند متعاله. این طمع هستش که انسان رو ذلیل میکنه. بله، خب متأسفانه دیگه اینجوری گازوها تو فضای حوزوی ما هست، مثلا فلان جا اگه شرکت کردید مثلا یه چیزی بهتون میدن. خیلی همین الان پرورش این حالت طمع و این ذلیل شدن و این سرفرود آوردن در مقابل این و آن. ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. باز سوال کرد که زدنی، خب حتما رسول الله هم ایشون رو اهل میدید که هی در واقع این جملات رو اضافه میفرماد و جملات سنگین تر حضرت مطرح میفرماد. قال زدنی، بیش از این مثلا به من بیاموز. حضرت این جمله رو فرمود که این جمله در جای دیگه هم نقل شده. یک قاعده کلی انسان در زندگی داشته باشه، یک قاعده کلی که تصمیمهاش بعد از تأمل و فکر باشه. این روشن که فکر کرد و تأمل کرد و جوانه به قضیه دید، اگر دید چیز درستی محکم بگیره، اگر دید نه مشکلاتی به همراه داره، اصلش خوب نیست، نتایجش خوب نیست، یا امکانات لازم برای این کار رو نداره، اگر داخلش شد چه بسا دچار اشکال بشه، خب رهاش بکنه از همون اول. اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. هر وقت تصمیم کاری رو گرفتی راجع به عاقبت و نتایجش بیندیش. خیلی قاعده قشنگی است در فضای زندگی. اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته فان یک خیرن و رشدن، اگر چیز درست و خوبی بود فتبعه و پیرویش بکن، دنبالش بگی برو. و این یک غین فشتن، این غی که گفته شده مواظب باشید، یعنی همه جوانه به امر باید دیده بشه. چه بسا چیزی خوبه ولی برای من خوب نیست، این توجه داشته باشید. این چیز نسبیه، نسبی نه نسبی اونا میگن منظور نیست، یعنی در مقایسه با افراد فرق میکنه. یه چیزی هستش ممکنه برای یه کسی خوب باشه ولی برای من خوب نباشه. مثلا عرض میکنم فرض کنید که مجموعه دیدید که برخی از دوستان طلبه ما این حالت رو دارن، مثلا فرض کنید که گفتم فعلا قبلا امروز مثلا الان گرم افتاده، این خیلی چیز مهمیه، انداخته خودش رو داخل این، نه امکاناتش سنجیده، نه مقدمات، نه مؤخرات، چیکار باید بکنم، نتایج چیه، این چیزی قشنگی میفته تو این. خب بعد که افتاد توش همینجور که نیستش که بعد بلکه آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مثلا فرض کنید که بله مثلا زندگی نامه بزرگان رو خوند و شیخ اعظم انصاری و کذا اینا، و فقه اصول خیلی مهمه، توجه کردید عالی اجتهاد در اینا علوم اهل بیت علیهم السلام، نمیگه کار داره به این راحتی هم نیستش، میوفته توش یه مقدار کار میکنه اصول اینا، بعد یواش یواش میبینه که نه اینجوری نشد اینا، بعد حالا بهانه ها شروع میشه. توجه کردید اصول فقه چرا اینجوریه، چرا اینقدر گستردهش کردن، اصلا یعنی چی اینا، چه به درد جامعه میخوره، تو اینو میذارم کنار. بعد میگه الان دنیا دنیای فلسفه است. توجه کردید فلسفه مهمه، مردم به فلسفه نیاز دارن، جوان ها، تحصیل کرده ها، نمیدونم چی فلسفه میگن، ام العلوم، ریشه همه. بیاندیش قشنگ، فکر بکن راجع به برنامه باید داشته باشی، توجه کرد برنامه باید داشته باشی، الان چی ساله بعد چی ساله بعدش چی چیکار باید بکنم، چی چیزی باید تهیه بکنم، استعداد من چه جوریه، اینا رو باید بسنجی، ذوق، سلیقه، همه چی. همینجور تدبر نگه میفتوش. خب بعد از اینکه آقا فرضون اینکه آمد به دایی نجاز داد درود پونزه رو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و شیخ نمیدونم اشراق چی گفته و اون یکی چی گفته و دقیق بشید مسئله چیه، اعتباریت ماهیت چجوری، حواس جمع باشه، بعد یواش توجه کردید هی تحلیل میره، بعد به بحث وجود ذهنی، بعد به بحث مثلا فرد وجود رابط، رابط چقدر سخته مثلا اینا، همون گفتن تو قضیه هستش کافی دیگه چرا اینقدر مثلا، توجه کردید گذارم ما یک اندیشه های با اصول فقهی حل میکنیم، خب احتیاط میکنیم، جمع میکنیم، فلان میکنیم، توجه کردید الجمع مهما امکن مثلا اولا منتر، یه کاری بکنیم مثلا بعد یواش مثلا حالا دیگه مثلا یه خورده جلوتر رفت، حالا یه خورده جلو بریم، الان که واقعا حد بکنم که نمیشه که تعیب به همین مثلا یک سال که تمام، یک خورده از بدایه مونده و بدایه باید کامل بشه، میگه نه دیگه تمام شد دیگه، گفتن یک سال باید بدایه بخونی تمام شد رفت، توجه کردیم گفتن باید یک سال بدایه بخونیم امتحانش هم که دادیم تمام شد رفت، اینجوری نیست، یعنی مباحثات ما، درس و بحث ما اینجوری نیست، توجه کردید کتاب باید خونده بشه و خورده بشه، توجه کردید فن باید یاد گرفته بشه. حالا عظیم مثلا میفته میگه که نه اتفاقا اینا نیستش، دنیا امروز روی زبان میگرده، مشکل اصلی حوزه زبانه، توجه کردید همین آدم ها اینا رو ما دیدیم، توجه کردید همین آدم که اینجوری هی عزیزه، بعد میگه مشکل اصلی الان حوزه ها زبان، ارتباط علمی بین المللی برقرار نیست، توجه کردید دنیا بهش نیاز داره به این زبان ها، اینا معارف ما یاد بگیریم که چه به درد مثلا بخوره، توجه کردید فکر میکنه مثلا زبان یه چیز راحته مثلا زود بده، اول حواسش نیستش میره تو زبان اول یه جمله دو جمله سه جمله ای بود این کلمه چقدر تکرار، یک صد اونجا تکرار فلان بهمان سخت شده، نه اینجا میبینی که مشکل یه مقدار که گذشت، میگه خب مثلا اینا که زبان یاد گرفتن چیکار کردن، الله توجه کردید این طبیعت انسان اینجوری است، اینا که زبان یاد گرفتن چیکار کرده، اتفاقا زبان عربی خیلی مهمه، اول زبان عربی این چیه، همش مشکلش همینجاست، اذا هممت به امرن فتدبر عاقبت، عاقبت که میگه نفسش، نتایجش، ثمراتش در نسبت با من چجور میشه، همه ی قضیه رو باید با هم نگاه کنه، توجه کردید یه مطالعات نسبی داشته باشه، بله نه اینکه حالا زیاد بساسیت و شنگ اینا نه، و بعد واردش بشه و جدی بگیره اون موقع، ولی اگر مینه مناسب نیست خب به این یک و غیان فشتنه با، اگر مینه مناسب نیست خب اون رو رها بکنه. اینم روایتی از رسول گرامی اسلام. بحث ما در مرحله چهارم راجع به مواد ثلاث بود، چنانچه عرض کردیم فصل اول و فصل دوم راجع به وجوب و امکان و امتناع با هم بود، از فصل سوم و چهارم بحث راجع به واجب الوجود مطرح میشه. نکته ای رو عرض کردیم که هم آدرس رو گفتیم، همین که چرا این بحث هم در علایات من العام مطرح میشه هم در علایات من الاخص مطرح میشه، اینا رو تذکر دادیم. حالا در فصل سوم سه تا مطلب مطرح شده. مطلب اول اینه که این ادعا که میگن واجب الوجود ماهیت نداره، این یعنی چی؟ اولا مراد از این جمله چیه؟ این مطلب اوله. مطلب دوم استدلال برای این بحث چیه؟ مطلب سوم نتایج این بحث چیه؟ سه تا مطلب در این فصل مطرح شده. من ابتدا قبل از اینکه باز وارد این مطالب بشم یه نکته راجع به تیتر عرض بکنم، گرچه اینجا تیتری نیومده. اگه بخوایم همون سطر اول رو تیتر حساب بکنیم، واجب الوجود ماهیته و انیته، همین در واقع تو کروشه قرار داده شد و به عنوان تیتر آمده. تو نهایت الحکمه همین تیتر شده، واجب الوجود ماهیته و انیته. این تیتر گاهی از اوقات به شکل دیگه هم اومده. مثلا حاجی سبزواری در همون آدرسی که دادیم میگه واجب الوجود انیتون صرفه. توجه کردید تیترش به این شکله. آخون ملا صدرا در اسفار جای انیت و ماهیت رو عوض کرده، گفته واجب الوجود انیته ماهیته. توجه کردید؟ گرچه همه اینا به یک مسیر و به یک معنا منتهی میشه، ولی ظرافتی هم درش هستش که ما باید توجه بکنیم. اون محتوای اصلی مسئله رو حاجی سبزواری گفته، این واجب الوجود انیتون صرفه. یک نکته از من، چرا اینجا که از کلمه انیت استفاده کردن؟ تو همین تیتر نگاه بکنید، واجب الوجود ماهیت او انیت، انیت یعنی وجود، چرا نگفتن ماهیت او وجوده؟ چرا این بحث مطرح نکردن؟ علتش اینه که وجود گاهی از اوقات به نحو مفهومیه، گاهی از اوقات به نحو وجودی و در خارج و حقیقت وجود خارجی هستش. و معمولا تو بستر تاریخی که هی اصطلاحی استفاده میشه و مثلا تو فضای مفهومی، اونی که تبادر به ذهن میگه همین فضای مفهومی از وجوده. برای اینکه تأکید بکنیم منظور ما حقیقت وجوده، اومدیم لفظ رو چیکار کردیم؟ عوض کردیم. یعنی لفظی که معمولا استفاده نشده تو فضای مفهومی، ازش بهره برداری نشده، استفاده کردیم برای تأکید که منظور ما حقیقت وجود است، نه مفهوم وجود. لذا از کلمه چی استفاده کردیم؟ انیت استفاده کردیم. حالا یا مثلا مولادی سبزواری میگم انیت صرف یعنی وجود صرفه، یا حتی تو دو تعبیر دیگری که علامه صدر متعین استفاده کرده باز میگه ماهیتو انیتو، یا انیتو ماهیتو. انیت همون وجود منظور، ولی چون حقیقت وجود مد نظر بود، برای اینکه رهزنی به وجود نیاد و طرف فکر نکنه مثلا مفهوم وجوده، ما میگیم چی؟ انیت الوجود، انیته وجوده، حقیقت وجود. این بحث رو مطرح کردیم. حالا در هر صورت مقایسه بین این تیترهای مختلف، مثلا اونجایی که ماهیت اول اومده، انیت بعد اومده، اینا چجوری بذارید انشاءالله در نهایی اون کتابهای دیگر گفته بشه، ولی محتوا از یک جهت یک چیزه. خب حالا این چیزی که گذراندیم، بریم رو مطلب اول. مراد این آیون حکما از این که میگن واجب الوجود ماهیته انیته یا انیته ماهیته، مرادشون چیه؟ ببینید الان تو این عنوان رو که ما به کار میبریم، واژه ماهیت رو برای خداوند داریم استفاده میکنیم، درسته؟ میگیم واجب الوجود ماهیتش انیتشه، وجودش همون ماهیتشه. این ماهیتی که اینجا استفاده شده ماهیت من الاعمه، چیستی و چگونگی به معنای عمه، چون یه چیستی و چگونگی داریم که همه چیز رو میگیره، حتی وجود رو، حتی حق تعالی رو، حتی عدم رو. توجه کرد؟ این مواظب باشیم، این نکته های خوبی رو حل میکنه. ماهیت به معنای عم رو داریم برای خدا اثبات میکنیم. الان وقتی داریم توضیح میدیم تو همون سطر اول، میگیم معنای این جمله که واجب الوجود ماهیتش انیته، یعنی ماهیت نداره. این ماهیتی که میگیم نداره، ماهیت معنای اخصه. توجه کردید؟ یادتون این بحث رو داشتیم یه جای دیگه، درسته؟ اگه نداشتیم بعدا مطرح میشه تو مرحله پنجم مطرح. ماهیت چند تا اصطلاح داره گفتم، فکر کنم سه تا اصطلاح دست کم برای ماهیت گفتیم. ماهیت رو الاعم، ماهیت من العام، ماهیت من الخاص یا اخص، فرق نداره. ماهیت من العام یعنی چیزی بودن مطلق، ماهیت یعنی چیستی به معنی بسیار عام، که حتی فرض کنید عدم رو هم بگیره، همه چیز رو شامل میشه، وجود رو هم شامل میشه. ماهیت یعنی یک حقیقت، هر چیزی. حقیقت عدم رو هم میگن حقیقت. توجه کردید؟ این به معنی عام. ولی ماهیت من عام داریم، نمیخوام الان بازش کنم، اینا مال بحث بعدی است، قبلا هم تذکر دادم. ماهیت من عام یعنی همون ماهیت عامی که بر همه انواع ماهیت مثل انسان و سنگ و چوب و همه اینها صادقه. الماهیت که این یک معقول ثانیه، توجه کردید؟ یه معنای سوم داریم که مایه یعنی چیزی انسان، یعنی جوهر، یعنی کم، یعنی کیف، یعنی زیر مجموعه اینها. این مایه تون الله خاص، یعنی خود ماهیت، یعنی در واقع اون رو که مقوله و معقول اول حساب میشه. توجه کردی؟ مثل چوب، مثل فرض درخت، مثل گیاه، مثل خاک، مثل آب، اینا رو میگیم ماهیات. این همون ماهیات رو که باید باشون سر کار داشته باشیم. اینا ماهیات مال اخصه، ماهیات مال خاصه.
معنی عام
نه، مثل عام نیست. اون یک معقول ثانی است که صادقه بر همه ماهیاته، یعنی قدر مشترک همه ماهیاته. همه ماهیات در ماهیت بودن مشترکن، با اینکه ماهیت ها مسار کثرت ها علامت زبان اختصاصی اشیا، اون زبان اختصاصی اشیا اون همون ماهیت منل خاصه. ولی نگاه کنید همین کلمه گلم هم میگم زبان اختصاصی اشیا، خود این مشترک بین اون زبان اختصاصی های اشیا هستش نیست؟ این میگیم معقول ثانی که از دل همه ماهیت ها در میاد. همه ماهیت ها در این که الماهیتن و چگونگی وجودن شریکن، توجه کردید؟ اون میگیم معقول ثانی الماهیت. معقول اول چیه؟ انسان، جوهر، جسم، حیوان، توجه کردید؟ اینا رو میگیم معقول اول در واقع ماهیت، یعنی همون ماهیت معنی خاص که در واقع بحث‌های فراوانی رو رجبش داشتیم، همون مایوغال و فی جواب ماهو، اونی که در جمع مثلا میگیم انسانون، حیوانون، اینا رو میگیم اونا، توجه کردید؟ حالا ببینید، ما اگر میگیم یه بار میگیم واجب الوجود ماهیتش اینجوریه، یه بار میگیم واجب الوجود ماهیت نداره. اونجا که میگیم ماهیتش انیتو، اون ماهیت منال اعمد نظر ماست. اینجا که نفی ماهیت میکنیم، ماهیت منال اخصه. ببینید، حالا برگردیم این جمله رو قشنگ معنا کنیم. واجب الوجود ماهیتش، چیستیش، چگونگیش چیزی جز وجود نیست. یعنی اگر دنبال چیستی و چگونگی حق سبحانه و تعالی برمیگردی، برمیگرده به همون وجودش، به همون انیتش. اگر میخوای چگونگیش توضیح بدی، در توضیح دادن چگونگی چیزی جز وجود قرار نمیگیره. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که مثل ممکنات که افزون بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی هستن، این بعد، این ماهیت معنای خاص هستا. ببینید، ماهیت به معنی العام رو اگه بخوای در باب ممکنات به کار ببری، هم وجودش میتونه ماهیت باشه، هم ماهیتش میتونه ماهیت باشه، چون ماهیت من عام لحاظ کردید. ما در ممکنات میگیم علاوه بر وجود یک ماهیت داره. این ماهیت چه معنی داره؟ معنی خاص ماهیته. مثل همین ماهیتایی که ما استفاده میکنیم، انسان و بقر و غنم و سنگ و چوب و درخت و امثال اینا که استفاده میکنیم. تمام ممکنات افزون بر بعد وجودی بعدی دیگر دارند به نام بعد ماهوی. آیا واجب الوجود هم افزون بر بعد وجودی دارای بعد دیگری دارد به نام بعد ماهوی؟ سوال اینه. یه چیز دیگه هم اینجا توضیح بدم برای اینکه قشنگ فضا واضح بشه، حواسو هم جمع باشه، فکرین نکنیم حالا که امتحان دارم چه جوری هستش، اونا ان شاء الله تمام شد فیلز شروع کنید. توجه، نماز مونده دیگه، وقت وسط نماز هر چی میخواید فکر بکنید راجع به اینکه مثلا بر فرض امتحان کی بیدم، چقدر خوندم، چقدر نخوندم، در نماز دیگه اونش کن. اینجا توجه کردید؟ اینجا ما حواسمون جمع باشه. خب ببینید، ما یه چیزی از اول فلسفه وقتی شروع میکنیم میگیم یه وجود داریم، یک ماهیت. بعد برای اینکه توضیحات بیاد، مثلا شاید مترین بحث رو خیلی خوب مطرح کرد که یک هستی داریم و یک چیستی داریم. چیستی همون چیه؟ ماهیت در واقع اشیا هست. اون بحث استراتژی خودش درسته، کاملا صحیحه. اونجا ما نیومدیم بگیم آقا چیستی چند جور داریم. اونجا ذهن در واقع مخاطب پریشان میشد. ببینید، چجور بودن یک معنای عام میداره که مدلای مختلفی از چجور بودن داریم. مثلا اینکه علت هست یه جور چجور بودنه، اون معلول یه جور چجور بودنه، غنیه یه جور چجور بودنه، یه جور چگونگیه، توجه کردید؟ نمیدونم فقیره، اینم یه جور چگونه بودن هست، بالقوه هست، بالفعل هست. بعد بله، مثلا فرض کنید سنگ، اینم یه جور چگونه بودن هست. انسان، اینم یه جور چگونه بودن هست. ما تو اون بحثای ماهیت اگر میگیم چیستی و چگونگی، فقط این قسم اخیر مد نظر ماست، نه هر جور چگونگی. اون هر جور چگونگی به ما تحویل چگونگی به چیستی که ماهیت بسازه نمیده. یک جور چیستی به چگونگی خاصه که ما ازش ماهیت میگیریم، یعنی اونی که نفاد مرتبه‌ای وجود رو نشون میده، میگه من چقدر دارم چی ندارم. ما اونو میگیم چگونگی که بازگردانش میشه بعد ماهوی در مقابل بعد وجودی. و الا اگر بخوام چگونگی، خود هم میگید این وجوده، این عدم، اینم خود یه جور چگونگیه. مثلا راجع به خداوند متعال بعضی میگن یعنی چی؟ نمیشه میگید خداوند چیستی نداره. نمیتونیم بگیم خداوند وجودی است بی‌نهایت علت محض. چرا همینا رو میتونید بگید؟ ولی این اون چگونگی محل بحث ما که الان ما میخوایم بگیم ممکن دارد ولی واجب ندارد نیست. در خود اون وجودهای ممکن اگر نگاه بکنید چند جور چگونگی، مثلا وجود هست عدم نیست، مثلا معلول فرض کنید علت نیست، یا هم معلول هم علت یه چیز دیگری هستش، مثلا واحد یا متکثر، این جور چگونگی هم ما داریم. ولی محل گفتگو و بحث ما در حوزه ممکنات در ارتباط با چگونگی به معنی عام نیستش که بر چیزهای مختلف صادقه، بر بعد وجودی، بر معقول‌های ثانی فلسفی، بر اونا صادقه، بر اونا نمیگیم. یک جور چگونگی مخصوص رو داریم میگیم، یعنی به تعبیر دیگر همون چگونگی نفادی، نفاد مرتبه رو نشون میده، نشون میده این کمالات رو داره و کمالات دیگر را نداره. دقت کنید اگر ما قشنگ تصور بکنیم، اون وقتی میگیم واجب الوجود دارای بعد ماهوی نیست، فضا بسیار روشن خواهد بود که چی میخوایم بگیم. پس مطلب نخست اینه که اگر ما میگیم واجب الوجود ماهیتش انیت هست، یعنی ماهیت ندارد، اولا تناقض احساس نکنید، نگه یعنی چه؟ همه اثبات ماهیت میگن، نفی ماهیت میگن. اصلا ما وقتی میگیم ماهیتش انیتشه، یعنی فقط بعد وجودی داره، چگونگی و چیستی وجودی فقط داره دیگه. بعد ماهوی اونچنان که در ممکنات افزون بر بعد وجودی بعد ماهوی دارد اونجوری نیستش. حالا استدلالشی بحثش مطرح خواهد شد، ولی اولا تصور صحیحی از مسئله صورت بگیره. من اعتقادم اینه که اگر این مسئله خوب تصویر بشه که چیه، تصدیقش به راحتی پشت سرش خواهد اومد. من سطر اول رو بخونم. الفصل الثالث، آدرس‌ها رو گفتیم، برخی نکته رو عرض کردیم. الفصل الثالث، مطلب اول، واجب الوجود. ببین الان که میگیم واجب الوجود، ما هنوز اثبات واجب الوجود اصلا نکردیم. میگیم اگر چیزی واجب الوجود باشه باید این خصوصیت را داشته باشه. واجب الوجود ماهیته انیته، واجب الوجود ماهیتش همون انیتش، انیت شد به موازی همون منظور حقیقت وجوده. توجه کردید؟ این همون محکی مفهوم وجوده. چرا تبدیل به انیت کردم؟ تذکر دادم. معمولا تو علوم هم همیشه باید در این حفظ اصطلاح باید مواظب باشیم، گاهی از اوقات بازگردان کردن اصطلاح و با زبان دیگر گفتن برخی از رهزنی ها رو از بین میبره. توجه کردید؟ یعنی طرف رو پشت سر اصطلاح میبره. اتفاقا اینا همین کار رو کردن. میگه واجب الوجود ماهیتش همون انیتش. اگه دقت کنید یعنی چی؟ یعنی بلافاصله اون جمله بعدی سرش هست، به معنا ان لا ماهیت له، به این معنی که ماهیتش به چیستش همون وجودشه، برخلاف حوزه ممکنات که ماهیتی غیر از وجود داره. اینجا که اثبات ماهیت میکنیم، الان در ادامه که نفی ماهیت میکنیم، مواظب باشیم چه معنایی اثبات و چه معنایی نفی میشه. واجب الوجود ماهیت او انیت او، به معنا ان لا ماهیت له وراء وجوده الخاصه، به جدای وجود اختصاصی به او ماهیت برای او نیست. دقیقاً مقابله بکنید با ممکنات تا فضا روشن بشه. برخلاف موجودات امکانی که افزون بر بعد وجودی داره بعد ماهوی ان. و مواظب باشین این چیستی ها چگونگی ها رو مواظب باشید. نمیخوایم هر جور چیستی و چگونگی رو از واجب نفی بکنیم، یه جور چیستی خاص رو میخوایم نفی بکنیم. پس این میشود مطلب اول. و اون مطلب دوم، مطلب دوم استدلال بحثه. استدلال چندین استدلال اینجا به کار رفته. اینجا فقط استدلال مشهور حکمای مشا مطرح شده و الا چند استدلال شیخ اشراق آورده. تو فضای فلسفه صدرایی به تدریج، نمیگم توسط خود صدرا استفاده شده، اومده یه نیش قلمهایی در کلمات صدرا اومده، ولی پس از صدرا و قابل استفاده از مبانی صدرا استدلال بسیار صاف و شفاف در این مسئله هرچی به این طرف در اومده حکما بهش رسیدن. اما اینجا فقط یک استدلال مطرح تجربه بانم استدلال مشهور آقای مشا. استدلالشون چیه؟ میگن اگر خداوند متعال افزون بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی باشه، یعنی ماهیتش به حسب ذاتش، یعنی یک بعدی داره به نام بعد ماهوی که به حسب ذاتش وجود نداره، وجود عارض بر او هستش، یعنی یه بعد ماهوی داره که جمع شده با بعد وجودی، یعنی وجود عارض بر ماهیت هست. مثل حوزه ممکنات، در حوزه ممکنات چجور شما مثلا او رو مطالعه میکنی، میگی بعد وجود داره، بعد ماهوی داره، این بعد ماهوی تو ذاتش وجود نبوده، الان سوال میکنیم چرا این وجود رو پیدا کرده؟ چون کل عرضیین معلل، یه قاعده، هر چیزی که عارضی یعنی ذاتی شی نیست علت میخواد. چطور شما مثلا در حوزه ممکنات مطالعه میکنید، میگید ماهیت داریم، وجود داریم، این وجود که ذاتی این ماهیت نیستش، خب لذا سوال میکنیم که این ماهیت چرا این وجود رو دارد؟ لذا دنبال چی میگردیم؟ علت میگردیم. اگر واجب الوجود افزون بر بعد وجودی داره بعد ماهوی باشه، پس بعد وجودیش عین بعد ماهوی نیست. عین موضوع با شما دیگه فلسفه خوندیم دقیق شدیم، عین بعد ماهویش نیست. وقتی این بعد ماهویش نباشه، پس ذات به ماهو و ذات خالی از وجود و عدمه. حالا وجود داره، چرا این وجود پیش آمده؟ علت این وجود داشتن چیه؟ دو تا جواب میتونیم بدیم. یه جواب این استش که بگیم که همون ماهیت خداوند متعال علت وجود خودش هست، درسته؟ یه جواب دیگه این که نه، یه چیز دیگری باعث شده که این ماهیت موجود بشود. ما راجع به ماهیت خدا داریم بحث میکنیم دیگه، فرض کردیم که غیر از وجود داره ماهیت هم هست. وقتی غیر از وجود داره ماهیت هست، یعنی این ماهیت به لحاظ ذاتش عینیت با وجود نداره، چون دو بعد مختلفه دیگه. حالا که این ارتباط برقرار هست، نمیگیم شده که بعد بگید که شده گفتید، یعنی نه، حالا که این ارتباط برقرار، ما سوال میکنیم چرا این ارتباط برقراره، علت این ارتباط چیه؟ دو تا جواب داره. یا بگیم ذات ماهیت باری تعالی اقتضای وجود خودش رو میکنه، یا بگیم علت دیگره. علامه طباطبایی اول نگاه رو میدوزه به این که خود در واقع ماهیت و ذات که گفتیم، این همون خود ذات ماهوی باری تعالی علت وجود خودش باشه. اگر این حرف رو بزنیم، این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم همیشه علت نسبت به معلول تقدمه وجودی داره. اگر بگید ذات و ماهیت حق سبحانه و تعالی علت وجود خودش هست، یعنی ذات و ماهیت حق تعالی باید تقدم وجودی داشته باشه بر این وجود که الان میخواد اقتضای او رو بکنه. حالا که میخواد تقدم وجودی داشته باشه، اون ذات و در واقع ماهیت باری تعالی که باید تقدم وجودی داشته باشه، به چه وجودی تقدم دارد بر اون وجودی رو که مقتضا هست؟ به چه وجودی؟ اگر بگید به همون وجودی که مقتضا هست تقدم دارد، این تقدمش بر نفس لازم، یعنی این وجود قبل از این که باشه باید باشه. اگر بگید به وجودی دیگر تقدم بل وجود دارد بر اون وجود مقتضا، ما نقل کلام میکنیم به اون وجود، اون وجود هم این ذات در واقع ماهوی پروردگار نیست، بازم عارضه، یه اثنینیت اینجا وجود داره، باز علت چیه؟ سوال ادامه پیدا میکنه. خب مگر اینکه شما بگید نه، علت این وجود ماهیت حق تعالی نیست، بلکه یک چیز دیگر هست، این دیگه فرض افحشیه. چرا؟ به خاطر اینکه این اصلا با واجب الوجود بودن باری تعالی سازگاری نداره که بگیم این، یعنی ارتباط وجود و ماهیت در ذات حق تعالی معلول چیز دیگریه. این دیگه خیلی فضا واضحه که نادرسته. این استدلال مشهور حکمای مشا در نفی بعد ماهوی از باری تعالی بوده. دقتهای بسیار مهمی بعدها پیش آمده، من نمیخوام در واقع ذهنها درگیر بشه، میمونه برای کتابهای دیگر. و ذالک مطلب دوم، و ذالک این استدلال مطلب دوم، انه لو کانت له ماهیت و ذات وراء وجوده الخاصه به، اگر برای واجب الوجود یک ماهیت، یک ذاتی وراء، یعنی دقیقاً ذهنیت های عمومی اینجوریه، یعنی مثل ماها فکر میکنه، یعنی مثل میگه هر چیزی یه ذاتی داره، حالا وجود پیدا کرده، وجود داره. راجب خدا هم که فکر میکنه اینجوری، یعنی ذاتی داره که وجود داره، عموما همینجوری فکر میکنن راجب خداوند متعال. فیلسوف میگه اگه چنین تفکری راجب خدا داشته باشه، این دچار اشکاله، نمیتونه بگی یه ذاتی که وجود دارد، این حرف رو نمیتونه بزنی، چون یه ذاتی است که وجود دارد. من سوال میکنم این وجود پیدا کردن این ذات که به حسب ذاتش خالی از وجود و عدمه، شما تو گفتید ذات، یا باید بگید اینقدر ترغیب کنی بگی این ذات ذاتی که عین وجود خودم، همون حرفی است که حکیم میزنه، حکیم اتفاقا همینو میخواد بگه، بگه اون ذاتی است که وجود عینیت با او داره. وقتی عینیت با او داره نمیتونی بگی پس یک حقیقتی است مرکب از وجود اگه باز نقل کلام میکنیم تو اون تیکه بعدی. توجه کردید همراه من میایید این بحث رو؟ توجه کردید فیلسوف اتفاقا میگه حقیقت باری تعالی چیزی است که وجود داشتن عین ذات اوست. این بعد از اینکه ما اون دقت ها رو در وجود مایت کردیم قشنگ واضحه، عین ذات اوست، نه یک ذاتی دارد غیر از وجود. اگر ذاتی داشته باشد غیر از وجود این مشکلات پدید میاد، باید بگی ذات او عین وجود. اگه گفتی ذات او عین وجود همینه که حکیم داره میگه، یعنی ذاتی غیر از وجود ندارد. چون اگر بگید یه بخشی هستش که یک چیزی هستش که نه وجود عین او نیستش، ما نقل کلام میکنیم تو همون قسمت بحثا رو پیش خواهیم برد. توجه کردید؟ میگه و ذالک انه لو کانت له ماهیه. من میخوام اینو بگم که این که استدلال مشاست و چندین ترقی برجسته بعدش صورت گرفته، ولی باور کنید همین استدلال با همین وضعیتی که داره بسیاری از افرادی رو که یا چی حکما میگن که خداوند متعال وجودی که ماهیت نداره، این حرفا چیه؟ خب همه چیز ماهیت داره، همه چیز یه ذاتی داره، خداوندم یه ذاتی داره، اصلا تصور موضوع و معمول و جریان اینا اصلا نکرده. توجه کردید؟ بله. و ذالک انه لو کانت له ماهیت و ذات وراء وجوده الخاص به. میفرماد ذالک چرا اینجوریه؟ درسته؟ درس دیگه تون تعطیله، درسته؟ درس دیگه تعطیل است و امتحان هم که ازو میخونیم، دلیل وقتم گذشته اشکال نداره. نگذشت البته الان ها. و نگران نشید نشید. و ذالک انه لو کانت له ماهیت و ذات وراء وجود الخاص به، اگر برای خداوند ماهیت و ذاتی وراء وجود خاص به حق تعالی باشه، این مثل ممکنات. لکان وجوده زائدن علی ذاتی عرضی الله. من اونم چرا اینجا که رسیدن لیس که مثل ایشای عمل نمیکنه. بلازه که اینجا قول لیسه که مثل ایشه، حالا اینجا مثل ممکنات هم یک ذاتی داره هم یک وجودی داره، خب اینجا بگو لیسه که مثل ایشه. اتفاقا فلاسفه دنبال همینن که لیسه که مثل ایشه رو درست کنن، مثل بقیه ممکنات این خاصیت شونه، او این خاصیت نداره. خب میگه که بله گفتیم لکان وجود، و اگه اینجوری باشه پس وجودش زائدن، این زائدن یعنی چی؟ نگه زائد یعنی با دور ریخت، نه مغایرن. توجه کردی؟ زائدن علا زائد یعنی مغایر با ذاتش هست، عرضی الله، عرضی یعنی همه یعنی عارض بر او هست، یعنی مغایر بر اوست که با او پیوند برقرار کرده، با کل عرضی معلل، چیزی که ذاتی شی نیست و با او ارتباط برقرار کرده. ما سوال میکنیم چرا ارتباط برقرار کرده؟ برای چی؟ و کل عرضی معلل به ضروره، هر عرضی معلل استش ضرورتن، فوجوده معلل، پس وجود حق تعالی معلل، این علت میخواد، وجود حق تعالی علت میخواد، و علته و علت وجود حق تعالی، ضمیر بزنید به وجود حق تعالی، و علت وجود حق تعالی، من اینا شما رو گذاری کردم این کار رو بکنید راحت تره. یک، اما ماهیته یا ماهیت خود حق تعالی است که علت وجودش هست. این رو مثلا خیلی دوست داره و همین منظور ما همین بوده، چون این مشکل به وجود نمیاد و منظور ما همینه که ماهیت خود او اقتضای وجودش رو میکنه، اما ماهیت او او غیرها، یعنی که نه غیر ماهیت پروردگار علت وجودشه. حالا برگردیم اولی رو بحث کنیم، فان کانت یک، یعنی این فرض اول، فان کانت علته ماهیته، اگر علت وجود حق ماهیت و ذات خود حق باشه، ول علت متقدمه علی معلولها بالوجود بالضروره، و ما در بحث علت و معلول این رو مسلم کردیم و خواهد آمد که علت تقدم وجودی بر معلول دارد ضرورتن و بدیهتن بداهتن، کانت الماهیتو، این ماهیت حق تعالی، ذات حق تعالی، ذات حق تعالی، ماهیت حق تعالی متقدم بر خود او خواهد بود. بر چی؟ علیه به وجود حق، ضمیر به وجود حق برمیگرده، ماهیت حق متقدم بر وجود حق خواهد بود، بل وجود و تقدمها علیه اما به هذا الوجود، و تقدمها علیه اما به هذا الوجود، یعنی حالا اینجا شماره یک نزدید، اینجا رو بزنید الف و ب، حالا و این الفشه، تقدم ماهیت بر وجودش یا به همین وجودی است که مقتضا این ماهیت، یا به وجود دیگره، و تقدمها علیه، یعنی تقدم ماهیت علیه یعنی چی؟ بر وجود حق تعالی، یا به همین وجود حق تعالی است که بنویسید مقتضای خود ماهیت میخواد باشه، و لازمه تقدم و شی الان نفسه، تقدم و شی یعنی شی منظور چیه؟ وجود حق تعالی. یه خورده شک داشتید. البته میترسید محکم بگید، من میگم این که واضح بود، یه چیز مهمی نبود که شما گفتید، ممکن از اینم خوف داشته باشید. و لازمه تقدم شیء علی نفسه، بابا محال، لازمهش تقدم وجود بر خودش است و این محاله. و این ما به وجود این به هستش، یا اینکه نه به وجود این ماهیت یه وجودی دارد و به حسب این وجود تقدم دارد بر وجود خداوند و لذا علت وجود خداوند میشه، علت وجود خودش میشه. اما به وجود آخر خواهی اینجوری باشه، به نقل کلام الهیه و یه تسلسل، ما نقل کلام میدونیم به اون وجود، خب اون وجود و ماهیت این هم دیگه است یا غیر هم دیگه است؟ اگه گفتی این هم دیگه است میشه حرف حکیم، اگه گفتی غیر هم دیگه استش همین داستان ها مطرح خواهد شد و یه تسلسل. و این کانت، این شماره دو هستش، این اگه بگیم علت وجود یافتن چنین ذات باری تعالی غیر حق تعالی است، این غیر ماهیت اوست. و این کانت علته غیر ماهیت، اگه بگیم غیر ماهیت حق تعالی علت این وجوده، فیکون معلولا لغیره، پس واجب الوجود معلول دیگران خواهد بود. و ذالک ینافی وجوب الوجود بالذات، این با واجب الوجود بالذات بودن چی منافات خواهد داشت. اینم استدلالش. و اما نتایجش، محتوا توضیح داده شد، استدلال هم گفته شد، اما نتایجش چیه؟ چند تا نتیجه اینجا میخواد بگیره. اگه اینا رو اول دوم سوم میفرمودن خیلی خوب بود، همه رو در جملاتی مندمجا مطرح کردن. یکی از نتایجش اینه که واجب الوجود وجود صرفه. دقت کنید این نکته رو، ما بحث صرافت رو که مطرح میکنیم، یه وقتی میگیم هر وجودی صرفه، اینو مواظب باشید، یه خوب دقت کنید، یه دقت کافیه که خیلی از عبارات خوب حل و فصل بشه و انواع مشکلات به وجود نیاد. مثلا ما این صرافت که مثلا میگیم، مثلا شما یک موجود ممکن ندارید، بعد وجودی داره، بعد معاوی داره، خب شما اگه برید تو بعد وجودی، اون یک وجود بسیط صرفه دیگه. ببینید این نوع بساطت که میخوایم صرافت میخوایم مطرح کنیم، یعنی رفتی تو بعد وجودی، اونجا چیزی غیر از وجود حاضر نیست، صرفه، بسیطه. اما نفی ماهیت مصاحب نمی کنه، این معنا از صرافت نفی ماهیت مصاحب نمی کنه. ولی وقتی میگیم خداوند صرفه، یک معنای خاص ازش در نظر داریم. وقتی میگیم خداوند وجود صرفه یعنی چی؟ یعنی نه در درون این وجود، یعنی به لحاظ اصل متن وجود چیز دیگری داخله، نه ماهیت مصاحب داره. توجه کردید؟ اگر راجب خدا میگن صرفه، معنیش اینه، نگید خب اینم راجب دیگران هم به کار برده میشه، نه، اون صرف نفی ماهیت مصاحب نمی کنه، این صرف نفی ماهیت مصاحب میکنه. پس خداوند وجود صرف است، حالا وجود صرف، صرف الوجود اینا رو فکر کنند، یعنی ماهیت مصاحب ندارد، خالص خالص وجود، بعد ماهوی نداره. اینجوری این یک نکته استفاده میشه. نکته دیگه ای که از این بحث استفاده میشه، حالا وقت ما گذشت، ولی به لازم این که گفتم دیگه درس بحث که ندارید، دارید مگه؟ نه ترجیح، هنوز نمازم که چی نشد، طلبه هم که دائم الوضوع هستم، برای وضوع گرفتم که نیازی به فرصت ندارم، ولی با این حال چون بحث مهمه ترجیح کردیم میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من فرصت خوندن پیدا